کلمت حق هم همین ایستادگی نه مقابله. و شما میدونید تو این دستگاه به رهبری اقتدا میکنید چقدر کمکتون میکنید تو سیر سلوکتون.
ای دل قبول محفل اهل بدا شدی، ای دل قبول محفل اهل بلا شدی، گر هم نوای خست دلیدی نوا شدی، از خرمن مکارم خوبان بری نسید، گر بر من ز خلق خوش مصطفی شدید، از خرمن مکارم خوبان بری نسید، گر بر من ز خلق خوش مصطفی شدید.
ساعت سحرگاهی خوبی براتون آرزومندم عزیزان شنونده. تفکر بر ذکر لسانی شرف داره. این چکیده سخنان آیت الله حائری شیرازی بود در برنامه مکارم خوبان. امیدوارم برنامه های این رسانه دینی رو رادیو معارف رو تا این لحظه پسندیده باشید و اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی هم دارید اون رو با ما در میون بگذارید. مطمئنن نظرهای شما عزیزان در پیشبرد اهداف این رسانه موثره. سامانه پیام کوتاه ما 30553 هست و دو خط تلفن روابط عمومی رادیو معارف هم 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 هست. همکنون ساعت 3:30 دقیقه بامداده. برنامه جرعه در این لحظه آماده پخش است. حجت الاسلام غفرانی در این برنامه به شرح حدیث 374 کتاب شریف اصول کافی می‌پردازند. با هم بشنویم.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام منتظران به آخرین ذخیره خدا امام عصر، ارواح نافداه، و با عرض سلام به شما معارف جویان در برنامه جرعه. کتاب شریف کافی از قدیمی ترین کتب شیعه در باب حدیث هست. مؤلف این اثر ارزشمند ثقت الاسلام شیخ محمد فرزند یعقوب، معروف به کلینی. کافی جلد اول، چاپ دارالحدیث، صفحه 359، باب 24، حدیث 374. محمد ابن اسماعیل ابن بزی، شیخ و استاد شیخ کلینی، ثقه، از اصحاب امام کاظم و امام رضا و امام جواد علیهم السلام هست. ثقه هست و صاحب تألیفات عن الفضل ابن شازان، متکلم، فقیه و محدث، جناب فضل اهل نیشابور و متوفای سال 260 هجری، یعنی نیمه دوم قرن سوم، از اصحاب امام هادی و امام عسکری علیهم السلام، و حدود 180 جلد کتاب رو تألیف کردند. عن حماد ابن عیسی، جناب شیخ صدوق نقل میکنند که این راوی ثقه هست و جناب حماد ابن عیسی متوفای 209، یعنی ابتداء قرن سوم، از اصحاب امام صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم السلام هست و ایشون هم دارای تألیفات فراوان. عن ربعی ابن عبدالله عن الفضیل ابن یسار جناب فضیل اهل کوفه ولی ساکن بصره رجالی ها او رو ثقه می دانند. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمودند العلم و علمان علم بر دو گونه هست فعلم عند الله مخزون لم یطلع علیه احد من خلقه علمی که نزد خدا نگه داشته شده و احدی رو از اون آگاه نکرده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص آخرین حجت خدا روی زمین به جابر ابن عبدالله دستور میدن ای جابر این سر مکنون خدا و علم مخزون خداست اون رو از غیر اهلش بپوشان مرحوم امام رحمت الله علیه در مصباح الهدایه میفرمایند که اطلاع بر این علم که گاهی اوقات برای بعضی از اولیاء الله مانند انسان کامل اتفاق میفته از باب علم ربانی هست نه اینکه از جایی اقتباس کرده باشند
جرعه بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی
و علم علمه ملائکته و رسله و خداوند رو علمی هست که اون رو به فرشتگانش و به پیامبرانش تعلیم کرده فما علمه ملائکته و رسله فانه سیکون اون چی که در آینده به زودی اتفاق خواهد افتاد خداوند پیشگویی میکنه و اون رو در اختیار ملائکه و پیامبرانش قرار میده مانند آیه شریفه قلبت روم که خطاب به پیامبر هست و در اونجا خداوند شکست روم رو به پیامبر پیشگویی میکنند و همین اتفاق هم افتاد و یا دیگر پیشگویی هایی که در اختیار خواص قرار داده میشه جابر ابن عبدالله انصاری که از صحابی رسول خداست نقل میکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به من مژده داد که تا دیدار امام باقر علیه السلام در دنیا زنده خواهم بود و به من فرمود چون امام باقر علیه السلام رو دیدی سلام من رو به او برسان و امام باقر علیه السلام کودکی خردسال بودند که جابر او رو ملاقات کردند لا یکذب نفسه ولا ملائکته ولا رسله قطعا اون چه که خداوند پیشگویی میکنه تحقق خارجی پیدا میکنه به خاطر اینکه خداوند نه خودش رو تکذیب میکنه نه باعث میشه که فرشتگان و پیامبرانش تکذیب بشن اگر چنین نشه خب در واقع خودش تکذیب شده این گویای این است که خدا نه خودش رو تکذیب میکنه و نه پیامبرانش رو پس باید اون چرا که خداوند پیشگویی میکنه و در اختیار پیامبران قرار میده قطعا تحقق پیدا بکنه و علم عنده مخزون یقدم من ما یشاء و یؤخر منه ما یشاء و یثبت ما یشاء علمی که نزد خدا مخزونه و در خزانه الهی نگهداری میشه هرچرا که بخواد پیش و جلو میداره و هرچرا که بخواد پس و عقب میندازه و هرچرا بخواد ثبت میکنه و هرچرا که بخواد اثبات میکنه بنابراین محو یا اثبات تقدیم یا تأخیر در اراده خدا هست هرچه مصلحت بدون انجام میده این همون قدرت خداست که همه چیز در دست او هست بعضی از قضایا و تقدیرات الهی به طوریه که جز خدا کسی از اونها آگاهی نداره و اون علومیه که خداوند کسی رو از اون مطلع و آگاه نمی کنه و از علوم اختصاصی به حساب میاد جای تردیدی نیست که در این قضایا و تقدیرات بدا و تغییری واقع نمیشه بلکه همونطوری که گفتیم بدا خودش یکی از اقسام و مصادیق این گونه قضایا و تقدیرات الهی است و از علم انحصاری و اختصاصی خدا سرچشمه میگیره نه اینکه در قضا و تقدیر الهی تغییری به وجود بیاد و اون رو برهم بزنه امیدواریم که خداوند مقدراتی رو که برای ما رقم میزنه اون رو به نحو احسن و به نحو زیبا برای ما مقدر بفرماید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
خدایا جهان پادشاهی تو راست زما خدمت آید خدایی تو راست خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست.
توی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک. خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست.
جواهر تو بخشیدن سنگ را، تو در روی جوهر کشی رنگ را. جهانی بدین خوبی آراستی، برون زان که یاریگری خواستی. سپردم به تو مایه خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. رهی پیشم آور که فرجام کار. تو خوشنود باشی و من رستگار.
سحرگاهتون بخیر شنوندگان عزیز. از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. برنامه جرعه تقدیمتون شد که حجت الاسلام غفرانی در این برنامه به شرح حدیث 374 کتاب شریف اصول کافی پرداختند. اما تا لحظات دیگه برنامه گوهر ناب رو میشنویم. مرحوم حجت الاسلام مهندسی در برنامه گوهر ناب شرح زیارت جامعه کبیره رو بیان میکنند. پس از اون هم زمزم احکام رو پخش میکنیم براتون که نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میدن. ضمن اعلام ساعت 3:40 بامداد دعوت میکنم بشنوید.
گردیده یه دل به معرفت باز شود، گردیده یه دل به معرفت باز شود. بیننده یه نقش پرده راز شود، بیننده یه نقش پرده راز شود. هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دم ساز شود. با جامعه
گوهر ناب شرحی بر زیارت جامعه کبیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان صمیمی سلام، از رادیو معارف با برنامه گوهر ناب در خدمت شماییم. در این مجموعه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی با شرح زیارت جامعه کبیره ما را هرچه بیشتر با صفات و کمالات ائمه هدی علیهم السلام آشنا می کنند. در ادامه شرح زیارت جامعه به جمله و ذوی النهی و اولی الحجی پرداختیم. استاد مهندسی در بخش اول از سخنانشون ضمن مرور مطالب گذشته به شرح این جمله و بیان ملاک‌های ارزشمندی عقل در روایات می‌پردازند.
السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و اعلام التقى و ذوی النهی و اولی الحجی و کهف الورى و ورثه الانبیاء و المثل الاعلى و الدعوه الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علی ائمة الهدى و مصابیح الدجا و علام التقا و ذوی النهى و اولی الهجا. به مناسبت بحث ذوی النهى و اولی الهجا که هر دو به نوعی به مسئله قوه عاقله و عقل اشاره‌ای دارن و احتمالات گوناگون در تفاوت بین این دو واژه رو در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم، به بعضی از روایات پیرامون مسئله عقل، ارزش عقل و ملاک ارزشمندی این قوه در وجود انسان بنا شد اشاره بکنیم. به یک بحث و یک ملاک اشاره شد که میزان عاقل‌ترین بودن در بین مردم چه چیزی هست. در بحث گذشته برز شما عزیزان رسید که از جمله این موارد مسئله تواضع در برابر حق هست. امام موسی بن جعفر سلام الله علیه مطلبی رو از لقمان نسبت به فرزندش نقل فرمود که لقمان به بچهش گفت تواضع للحق تکن اعقل الناس، تواضع کن تا اینکه عاقل‌ترین مردم باشی. خصوصیت دیگری که در روایت زبان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده، مدارات با مردم و سازش با مردم هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعقل الناس اشدهم مداراتا للناس و اذل الناس من اهان الناس. عاقل‌ترین مردم کسی است که سازشش با دیگران و هم نوعان خودش بسیار زیاد باشه و خوارترین و ذلیل‌ترین مردم کسی است که نسبت به هم نوعان خودش توهین‌آمیز و تحقیرآمیز برخورد بکنه. مردم از نظر قوه درک متفاوت هستند، همه در یک سطح نیستند. بنابراین با وجود این اختلافات باید با همه اینها سازش کرد. البته سازش با همه مردم به معنای این نیست که اگر کسی در باطل هست انسان در باطلش او رو تأیید کنه، نه، در این اینکه باید نشون بده که من اون حرکت باطل تو رو قبول ندارم، اما شخصیت این انسان با اون عملی که میکنه به نوعی باید در موضع گیری و در برخورد متفاوت باشه. روایت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داریم که فرمود مثل مؤمن مثل ارض هست، مثل زمین هست، مؤمن مثل زمین هست. فرمود تمام آزار و اذیت مردم وارد بر زمین می شود، اما منافع هم منها، منافعی که این انسان ها می برن همه از زمین هست. بعد فرمود اگر کسی میخواد به رضای خدای متعال دست پیدا بکنه باید بر جفاء خلق صبر بکنه، بر کم و کسری هایی که از ناحیه مردم سراغش میاد باید صبور باشه. لا یصل الى رضا الله من لم یصبر على جفاء الخلق. کسی که بر جفاء خلق صبور نباشد و صبر نکند به رضای خدا نمیرسه. لأن رضا الله مشوب به جفاء الخلق. رضا الهی پیچیده شده به تحمل نگرانی های مردم، و این رو باید ما توجه داشته باشیم که بالاخره استعدادها فرق میکنه. در روایات داریم که معصومی سلام الله علیه مجمعی فرمودن که ایمان مراتبی دارد. در بعض از روایات اشاره شد که 7 سهم دارد و 7 مرتبه دارد. یک مؤمن ممکنه 1 مرتبه از او رو داشته باشه، مؤمنی مرتبه بیشتری رو داشته باشه، 2 سهم، 3 سهم، 4 سهم، 5 سهم تفاوت در بین ایمان مردم هست. اگر ما بنابر این بگذاریم که نسبت به مثبت‌های هم دیگه نگاه کنیم، قطعاً برای ما جذب و انجذاب میاره. اگر منظر ما در ارتباط با برخورد با مردم به خوبی های اونها باشه، بالاخره نقاط مثبت اونها رو ما بگردیم پیدا بکنیم و اون نقاط مثبت و نورانی رو مورد نظر قرار بدیم نه اون نقاط تاریک رو، خود به خود به هم دیگه مرتبط میشیم و محبت ها بیشتر میشود، مودت ها بیشتر میشود، رحمت ها بیشتر میشود و در سایه ایجاد این روابط همراه با مودت و رحمت اون نقاط تاریک رو هم میتوانیم روشن کنیم.
الله
گوهر ناب.
الله
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
اما اگر برعکس شد، ما به نقاط تاریک یک دیگر نگاه کردیم، به نقاط منفی یک دیگر نگاه کردیم، تنافر میاره. انسان فطرتاً از زشتی ها بدش میاد. اگر زشتی های دیگران رو مورد نظر و دقت نظر قرار داد و مورد توجه قرار داد، به طور طبیعی میخواد فاصله بگیره و این فاصله گرفتن ها نه دیگر نقاط تاریک رو روشن نمی کند، بلکه این نقاط روشن رو هم ممکنه تاریک کند. اگر در روایات ما این همه توصیه شده که با مردم مدارات کنید، با مردم خوش برخوردی کنید، نه به معنای این است که زشتی ها رو نادیده بگیرید از اون جهت که بی تفاوت باشید به مسائل گناه و حرام و این بی تفاوتی زمینه رو فراهم بکنه برای گسترده شدن حرام، قطعا این مقصود نیست، بلکه یعنی با ایجاد روابط دوستانه و صمیمی و دست روی نقاط ضعف نگذاشتن و نقاط قوت رو گرفتن، با این شیوه نقاط ضعف رو به قوت تبدیل کنید. به عنوان مثال در یک محیط تحصیلی اگر دانش آموزی کمکاری داشته باشه و نقطه ضعفی در مسئله تلاش علمی داشته باشه، یک معلم عاقل اون معلمی است که بیاد یک نقطه مثبت رو در این بچه پیدا بکنه و از در این نقطه مثبت وارد شخصیت بچه بشود و او رو تشویقش کنه و ایجاد انگیزه درش بکنه تا بالاخره این بچه فعال بشه نسبت به درس خوندن. این راه راه موفقیت هست. اما اگر همین نقطه ضعف افت تحصیلی بچه رو چماق بکنه و تو سر او بکوبه، اگر نقطه مثبت دیگری در بچه باشه اون هم خاموش میشه و از بین میره. این توصیه هایی که در روایت شده به معنای بی‌اعتنایی نسبت به ضعف های همدیگر نیست، این در واقع یک راهی است برای از بین بردن ضعف ها، یک راهی است برای روشن کردن نقاط تاریک. این مدارات ها هست که میتونه مبانی دوستی و محبت رو تقویت بکنه و قطعا در فضای محبت کلام تأثیر بیشتری داره تا در فضای عداوت و خشونت و برخوردهای تند. اگر این شیوه های اخلاقی که در سایه کلمات نورانی قرآن و اهل بیت سلام الله علیه مجمعین تبیین شده وارد زندگی های ما می شد و اساس برخوردها و تحولاتی که باید در جامعه در سطوح مختلف خرد و کلانش ایجاد بشود، از این راه ها دنبال می کردیم، از این راه ها می رفتیم و به این شیوه ها تمسک می کردیم، خیلی از مشکلات ما حل می شد و خیلی از مسائل نامطلوب و ناشایسته مطرح نمی شد، به وجود نمی اومد. این همه توصیه بر سلیر ارحام هست، روابط خیشاوندی. خارج از حوزه روابط خیشاوندی، روابط ایمانی، خارج از روابط حوزه ایمانی، روابط انسانی. ما امروز مدعی هستیم که اخلاقیات اسلام و روش‌های برخورد اخلاق اسلامی می‌تواند تحول چشمگیر رو در جامعه بشری به وجود بیاره. بالاخره انسان‌ها ولو این که به حسب اعتقاد مبانی اسلامی رو نپذیرفته باشند، اما به حسب فطرت یه سری نکات رو می‌پذیرند. از انسانیت خوششون میاد، از عدالت لذت میبرن. نکته جالب این که در ارتباط با جریان ظهور امام زمان سلام الله علیه در روایات ما نفرمود که امام زمان میاد مبانی دینی رو و اسلام رو در جامعه و در بین بشریت ترویج میده. فرمود مسئله قسط و عدالت رو در جامعه متحقق میکند، یعنی دست روی نکته میگذارد در روایت که همگان میپذیرند. اگر در گام اول مسئله توحید مطرح بشود نمیپذیرند و نپذیرند، اما عدالت رو که همه میپذیرند، احسان رو که همه میپذیرند، قسط و عدل رو که همه قبول دارند، از این را وارد میشود و مسئله بعدی رو هم اصلاح میکند. بنابراین انسان ها به حسب فطرت به یک ویژگی هایی و مختصاتی گرایش دارند، به حسب پذیرش مبانی مکتبی نقاط مشترکی وجود دارد، تا بیاد در یک جامعه ای که اکثریت قریب به اتفاق مسائل کلان اعتقادی اینها با همدیگه یکسان هست، چرا باید با وحدت در همه این مبانی اعتقادی باز ما بریم سراغ نکات اختلافی و اون نکات اختلافی رو علم بکنیم، چوب و چماق بکنیم و به سر همدیگه بکوبیم؟ چه در مسائل جزئی بین دو دوست، در مسائل خانوادگی، در مسائل اجتماعی و یا در حوزه مباحث سیاسی و کلان جامعه. نشانه عاقل بودن درگیر شدن نیست، نشانه عاقل بودن محکوم کردن این و آن نیست، نشانه عاقل بودن مدارات هست، سازش هست. در سایه این سازش ها اصلاح کردن نقاط ضعف جامعه هست. بنابراین از جمله ویژگی های عاقل ترین بودن پذیرش حقیقت هست، حق رو بپذیریم، با مردم خوب برخورد کنیم، اهل عدالت باشیم، اهل احسان باشیم، خوف از خدای متعال داشته باشیم و نکاتی مشابه اینها که در روایات به عنوان میزان عاقل ترین مردم معرفی شد.
الله
گوهر ناب.
الله
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام.
همچنان از رادیو معارف با برنامه گوهر ناب در خدمت شماییم. در بخش اول از برنامه شرح جمله و ذو النها و اولی الحجا از زیارت جامعه کبیره رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی شنیدید. دوستان، در سخن زیبایی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با ارزشترین هدیه الهی، عقل، خواه عملی یا نظری دونسته شده و پس از برشمردن ارزش‌های شخص خردمند، پیامبران در رأس خرد امت معرفی شدند. اون بزرگوار در روایت نقل شده می‌فرماید: خداوند چیزی با ارزش‌تر از خرد در میان بندگان تقسیم نکرد. پس خواب خردمند از بیداری نادان برتر است و بر جا بودن خردمند برتر از به حرکت در آمدن نادان است. خداوند هیچ پیامبر و فرستاده ای را برنینگیخت مگر آن زمان که خردش کامل شد و خردش از خرد همه امتش بیشتر بود. آنچه را پیامبر صلی الله علیه و آله در خود نهان می دارد از کوشش کوشندگان برتر است. بله، برتر بودن خرد پیامبر صلوات الله علیه و آله نسبت به امتش به پیامبران اختصاص نداره، بلکه جانشینان پیامبر خدا هم این طورند و در عقل عملی و عقل نظری سرآمدند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی با طعنه گروهی که حضرت رو سیاستمدار و زیرک نمی‌دونستند روبرو شدند، فرمودند: اگر تقوا نبود من حیله‌گرترین عرب بودم. بله، این پاسخ مولا علی علیه السلام به اون کسانی که سیاست رو همون حیله و مکر دونستند، غافل از اون که علی علیه السلام رو با فریب و مکر کاری نیست، هرچند در تیز هوشی و ذکاوت سرآمد باشه. در این مجال ادامه سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو در شرح جمله و ذو النها و اولی الحجا از زیارت جامعه کبیره میشنویم.
داشتن قوه عاقله انسان را از یک موقعیت برتر و فراتری برخوردار می کند که در روایات ما مقایسه های بین رفتار عاقل و جاهل شده من جمله این که فرمود خواب عاقل به